کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنة تألیف جعفر مهدینیا صفحه 289 مسافرت قوام السلطنة به مسکو و طول اقامت او در پایتخت شوروی نگرانی زیادی در شاه و محافل مجلس تولید کرد، زیرا شک داشتند مبادا قوام السلطنة با امضای خود حکومت خودمختاری آذربایجان را به رسمیت بشناسد. برگشت قوام از مسکو به ایران و صدور اعلامیه دولتین در عدم نتیجه مذاکرات بازی نگرانی ادامه داشت، چون قرار بر این شد با ورود سفیر کبیر شوروی مذاکرات ادامه یابد. مطمئنون ملک پیرنیا که همیشه طرف مشاوره شاه بود از نگرانی شاه به خوبی با اطلاع بود. بالاخره قرار بر این شد یک مذاکره 3 نفری به عمل آید. لذا ظهر چهارشنبه 22 اسفند مطمئنون ملک پیرنیا و قوام در کاخ اختصاصی نهار را با شاه صرف کردند و بعد از صرف نهار مذاکرات شروع شد. مرحوم پیرنیا قوام السلطنه را نصیحت کرد و مخصوصاً به او یادآور شد باید در تصمیمات کلی که با سرنوشت ایران مربوط است شاه را در جریان بگذارد و همچنین نباید با اقدامات کوچک و یا تحریک جراید به تضعیف مقام سلطنت کوشید. مذاکرات این جلسه چندان تأثیری در قوام السلطنه نداشت، چون علاوه بر سید ضیاءالدین که شب اول فروردین توقیف شد، سالشگر عرفا رئیس ستاد ارتش در 19 فروردین دستگیر و چندی بعد میرزا کریم رشدی که از محارمان شاه بود زندانی گردیدند. صفحه 291 مسئله آذربایجان. روز 4 آبان ماه سال 1324 حمله فدایان فرقه دموکرات به پادگان‌های نظامی آغاز شد و بیش از همه شهر میانه به تصرف دموکرات‌ها درآمد. با این ضربت اول دولت مرکزی آگاه شد که کار از حدود میتینگ‌ها گذشته و فدایان فرقه دموکرات با اسلحه‌هایی که توسط دست‌های نامرئی برای آنان پخش می‌شود عملاً شروع به جنگ کردند. به همین دلیل طبق دستور نخست وزیر، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش ایران با وابسته نظامی سفارت شوروی در ایران تماس گرفته و به آنان میگویند که ستونی از قوای ایران برای حفظ امنیت آذربایجان مصمم به حرکت به آن ایالت هستند. خواهش میکنیم جریان این حرکت را برای آگاهی قشون شوروی به مقامات مربوطه اطلاع بدهید. وابسته نظامی سفارت شوروی با آقایان میگوید من پیام شما را به فرماندهی قوای شوروی در ایران که در قزوین سکونت دارد خواهم رساند و نتیجه را بعداً به مقامات ارتش ایران اطلاع خواهم داد. اوضاع چنان تیر و تار بود که دولت مرکزی تصمیم گرفت هر چه زودتر قوای ایران را به آذربایجان نزدیک‌تر سازد و حتی شاید مقامات مسئول ایرانی به این فکر افتاده بودند که برای حفظ امنیت در استان آذربایجان که حق مسلم دولت ایران است چرا بایستی از همسایه شمالی اجازه گرفت. و شاید مجموع این قرائن و حقوق سبب شده که عصر روز 27 آبان ما یک ستون از قوای ایران بدون دریافت نظریات مقامات شوروی به طرف قزوین حرکت کردند. ولی روز 29 آبان ماه 1324 هنگامی که قوای امدادی به شریف آباد رسید مواجه با مقامات لشکر زرهی شوروی شد. فرهنگ اسمیرونوف نماینده فرماندهی نیروهای شوروی در ایران همان روز فرمانده ستون نظامی ایران را ملاقات کرد و صریحاً به وی اخطار نمود که عمل ارتش ایران در این مورد یک عمل خصمانه نسبت به نیروی ارتش سرخ شوروی است و باید حداکثر تا 2 ساعت دیگر به طرف تهران عقب نشینی نماید. من نمی فهمم این جناب آقای دکتر رادمنش که مسائل را رئالیستی در کنار گوش من و دیگر فریاد می کشید که مسئله آذربایجان یک مسئله داخلی است و باید در داخل ایران حل و فصل بشود، آیا با چنین اخطار صریح و بی پرده سرهنگ اسمینوف روسی آذربایجان می توانست یک مسئله داخلی بوده و توسط دولت ایران حل و فصل بشود؟ بگذاریم. فدایان فرقه دموکرات 25 آبان ماه به شهر سراب ریختند و پادگان آنجا را آتش زده و صدفان یکم زیامهر و 17 نفر دیگر را به بیابان بردند و آنها در حالی که زنده بودند قطعه قطعه کردند. بدین ترتیب شهرها یکی پس از دیگری سقوط می‌کرد. این خبرها وقتی به شهرهای مجاور می‌رسید ایجاد وحشت می‌کرد و تصرف آن شهرها به سهولت امکان پذیر می‌شد. وقتی به شهر مراغه رسیدند، اول از همه شهردار شهر مراغه را کشتند. در مشکین شهر چنان کشتاری به راه انداختند که نکاسان مرکزیان را به شدت از جا تکان داد. آنها پس از دستگیری صدفان یکم اردبیلی آنقدر گلوله به تن او شلیک کرده بودند که به هنگام دفن جنازه وی کسی نتوانست عمل غسل و یا انجام مراسم مذهبی را به عمل آورد. سروان ادیب امینی افسر عشایر مشکین شهر را چندین کیلومتر از شهر دور کردند. پس از آن که او را به طرز وحشتناکی مقتول ساختند، به خاطر انگشتر طلایی که در دست مقتول بود انگشتش را قطع کردند و چند افسر دیگر را پس از کشتن چنان دفن کردند که پاهایشان در هوا بود. فرقه دموکرات آذربایجان تحت حمایت قوای خارجی چنان این ضربت را سریع و وحشیانه و پی در پی فرود می آورد که بتواند هر چه زودتر، یعنی قبل از خروج شوروی از ایران، از آن همه جنگ اعصاب و ایجاد ترور و وحشت بهره برداری کرده و با دولت مرکزی عملا با دست پر وارد معامله بشود. عدو دوله کبیری روز 29 مرداد ماه عده‌ای تفنگچی با خود به مراغه میبرد و ضمن توقیف متنفذین شهر به مقامات مسئول اخطار میکند که چون ارتش خرق تشکیل شده است لذا دیگر احتیاجی به قوای نظامی نیست و بهتر از این پادگان تسلیم بشود. مامورین نظامی این شخص را توقیف کرده و میخواهند او را به تبریز بفرستند، اما کماندانی شوروی مخالفت می کند. مدتی می گذرد آن که یک شب یحیی سالار فرماندار شهر مراغه و سرهنگ دوم معین آزاد رئیس ایلخی و رئیس انتظامات شهر به ظاهر برای انجام پاره مذاکرات به کماندانی شوروی دعوت می شوند. آن شب معلوم نشد که در کماندانی شوروی چه گذشت، ولی هنگام مراجعت این دو نفر ایرانی توسط گماشتگان کماندانی شوروی هدف قرار می گیرند. فرماندار جا به جا فوت می کند، اما سرهنگ معین آزاد که مجروح شده بود توسط مامورین کبیری یعنی فرمانده ارتش خرق در مراغه دستگیر و در طویله زندانی می شود و چند روز بعد او را به شیبان برده و به قتل می رسانند و جنازه‌اش را به چاه می اندازند. اما خادم را ببینید که چگونه به مخدوم خیش خدمت کرد. بیچاره سرهنگ معین آزاد وقتی که در آن نیمه شب هدف گلوله قرار گرفت، فوراً با همان حال زار نامی به عنوان وصیت خطاب به همسرش نوشت و به وسیله استواری برای همسرش می فرستد و او را قسم می دهد به هر نحویز این نامه را برساند. این استوار عیناً نامه را به دموکرات ها تحویل می دهد. صفحه 293 جنگ خونی. به هر تقدیر 22 آذر ماه سال 1324 طی قراردادی که سرتیپ درخشانی فرمانده لشکر آذربایجان با پیشوری منعقد کرده بود، لشکر آذربایجان تسلیم فرقه دموکرات شد و مرکز نیز بلافاصله قوای رضایه و اردبیل را از لشکر سوم یا بهتر بگوییم از لشکر تسلیم شده سوم جدا کرد و رهبر این دو نیرو را ستاد فرمانده کل مستقیما به عهده گرفت. فرماندهی همه قوای موجود در استانهای سوم و چهارم با سرتیپ درخشانی فرمانده لشکر سوم آذربایجان بود. اما وقتی ایشان به مرکز پیام فرستادند که تسلیم به از جنگ و جدالت، ناچار قوای اردبیل و رضایی از حیطه اقتدار فرمانده لشکر سوم جدا گشت و آن دو نیرو مخصوصاً تیپ رضایی رشادت و شجاعتی در نبرد با آتش ارتش خلقی دموکرات آذربایجان از خود نشان داد. تیپ رضایی وقتی از سرنوشت شوم پادگان‌های سایر شهرهای آذربایجان آگاه شد که غول سرنوشت را در چند قدمی خود احساس کرد. این تیپ تا توانست علیه قوای مهاجم جنگید. وقتی هم که مستعصر شد همه مهمات تیپ را نابود کرد تا اسلحه به دست دشمنان نرسد. روز چهارشنبه 21 آذر ماه 1324 مجلس دولت جمهوری آذربایجان تشکیل شد و شب سری به ریاست این مجلس انتخاب گردید. درست در همان روز نمایندگان این مجلس پیشنهاد نمودند که دولت هرچه زودتر تشکیل و به مجلس معرفی بشود و دولت هم در بعد از ظهر همان روز به ریاست پیشه‌وری تشکیل شد و وزرا به این ترتیب مجلس معرفی شدند. یک سگ جعفر پیشه‌وری، دو دکتر سلام الله جاوید وزیر داخله، سه جعفر کافیان وزیر جنگ، چهار دکتر مهتاش وزیر کشاورزی، پنج محمد بیریا وزیر فرهنگ، شش دکتر اورنگی وزیر بهداری، هفت غلام رضا الهامی وزیر دارایی، هشت یوسف عظیمی وزیر دادگستری، نه کبیری وزیر پست و تلگراف، ده رضا رسولی وزیر تجارت و اقتصاد. ضمناً وزارت کار را خود پیشه‌وری تا تعیین وزیر کار به عهده گرفت و با پیشنهاد و تصویب همان مجلس دولت جمهوری آذربایجان زین العابدین قیامی به ریاست دیوان تمیز و فریدون ابراهیمی به سمت دادستان کل آذربایجان منصوب و شروع به کار کردند. پیشه‌وری روزی که با هزار بیم و امید و با تشویش و آرزو انتظار می کشید که اعتبارنامه‌اش در 14 دوره مجلس شورای ملی پذیرفته شود، لکن رئیس دولت جمهوری آذربایجان شده بود. دولتش بیش از وزرای دولت مرکزی بود. راستی اگر اعتبارنامه سید جعفر پیشه‌وری در مجلس تصویب می شد و او بر کرسی وکالت مجلس ایران تکیه می زد چه می شد؟ مگر آنهایی که حتی اکثریت وکلایی که از طرف مردم آذربایجان به نمایندگی انتخاب و در مجلس 14 نشسته بودند چیزی از او کم یا بیش داشتند؟ مگر طرز انتخابات آنها با پیشه‌وری فرق داشت؟ مگر قرار بود که مست بگیرند چرا همه را نگرفتند؟ چرا همه به اصرار در مخالفت اعتبارنامه یک نفر عقده ها رفت کردند؟ مثلا دولت مرکزی ایران که هیچ چرا بایستی اعضای فعال و مقتدر حزب توده را قبول داشته، اعضایی که به عقیده پیشه‌وری آدم های توخالی، ترسو و بی‌لیاقت هستند. بدین گونه دولت جمهوری آذربایجان به مسامک یک نطفه حرام در جوار دولت مرکزی ایران در ذهنان مادری مشوش و ناام بسته شد. اما شاید این تنها نطفه از یک نوزاد بود که از نطفگی دایه داشت و چه دایه خشن و مادر کشی. بالاخره در شب اول بهمن 1324 آقای حکیم الملک به خاطر عدم موفقیت در حل مشکل کشور استعفا کرد. در جلسه اول بهمن 1324 آقای محمد صادق طباطبایی رئیس مجلس با بیانات مختصری استعفای حکیم الملک را چنان بیان کردند: به استحضار خاطر آقایان می رسانم که امروز بنده به دربار احضار شدم. معلوم شد که نخست وزیر دیروز استعفای خود را تقدیم داشتند. آقایان تمایل خود را به نخست وزیری بفرمایید تا من آن را به عرض همایونی برسانم. نماینده شوروی صریحا اعلام کرد که فقط قوام السلطنه میتواند باب مذاکرات را مفتوح نماید. روز اول بهمن 1324 که حکیم الملک استعفا داد، فراکسیون مجلس عبارت بودند از فراکسیون‌های میهن، ملی، اتحاد ملی، اصلاً و دموکرات. نتوانستند در آن لحظه حساس با هم مطلب شوند و با ایجاد اکثریتی بزرگ دوره فترت که به واسطه قانون تحریم انتخابات پیش می‌آمد فکر بکنند. در ششم بهمن ماه جلسه مرکب از 104 نماینده تشکیل گردید. پس از عقص رأی قوام السلطنه با 51 رأی، یعنی با 1 رأی اضافه، نخست وزیر ایران شد. نفر دوم مرحوم مؤتمن الملک 50 رأی داشت. قوام السلطنه در جلسه 186 مجلس شورا مورخ 18 بهمن 1324 هنگام معرفی کابینه خود به مجلس گفت: در این موقع بر حسب تمایل اکثریت مجلس و امر اعلی حضرت همایونی، اداره امور کشور به عهده این جانب محول گشته، خاطر نمایندگان محترم را با این نکته متوجه می سازم که قبول چنین مسئولیت سنگینی از طرف من با وضع آشفته کشور و با دشواری های بین المللی که تاریخ نظیر آن را کمتر نشان دادن صرفاً برای خدمتگزاری میهن مقدس و نجات هموطنان گرامی از طوفان خطرات و مشکلات نمایندگان انشاءالله که صحیح باشد. امیدوارم این جانب در توفیق به خدمت با یاری خداوند متعال و توجهات اعلی حضرت همایونی و تقویت مجلس شورای ملی مخصوصاً با پشتیبانی عموم ملت ایران بتوانم موفق باشم. در این موقع که برابر تلگرافات پرمحبت زیر کپیتالیسم استالین و ابراز موعدت کامل از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی با اعتماد به حسن نیت و توجه همسایه نیرومند شمالی اعظم مسکو می باشم، امیدوارم بتوانم دوستی و موعدت بین ملت ایران و اتحاد جماهیر شوروی روی پایه شرافت، احترام مقابل به نیت نموده و موجبات نزدیکی و یگانگی دو ملت دولت و متحد را فراهم سازم. نمایندگان، انشاءالله که صحیح باشد. قوام السلطنه آن روز در مجلس شورای ملی اعضای کابینه خود را به این شهر معرفی کرد. طبق معمول وزارت امور خارجه و وزارت کشور را خودش به عهده گرفت و بعد به ترتیب اعضای کابینه را چنان معرفی کرد: 1. وزارت دارایی آقای بیات، 2. وزارت راه آقای سلشگر فیروز، 3. وزارت دادگستری آقای انوشیروان سپهبدی، 4. وزارت پیش و هنرکار آقای احمد علی سپهر، 5. وزارت بهداری آقای دکتر اقبال، 6. وزارت پست و تلگراف و تلفن آقای سهام الدین غفاری، 7. وزارت فرهنگ آقای ملک و شعرای بهار، 8. کفالت وزارت کشاورزی آقای شمس الدین امیر علایی، معاونت پارلمانی آقای مظفر فیروز. به هنگام معرفی کابینه وکلا فریاد کشیدند: چرا وزیر جنگ را معرفی نکردید؟ قوام جواب داد: بله اشتباه کردم، آقای سپهبد امیر احمدی هم وزیر جنگ. صفحه 297 قوام السلطنه و مجلس 14. قوام السلطنه روز 29 بهمن ماه 1324 برای ملاقات با استالین به اتفاق هیئتی به مسکو رفتند و آنقدر در آنجا ماندند تا عمر مجلس 14 خاتمه پیدا کند. دو رئیس الوزرا، دو مجلس، دو فترت. از آغاز مشروطیت آن روز کشور ما دچار 3-4 فترت مهم و طولانی شده بود. متاسفانه عامل ایجاد دو فترت دو برادر بودند که هر دو در یک فاصله زمانی معین زمام امور این مملکت را به دست گرفته بودند. فترت دوم مربوط به زمان نخست وزیری وثوق الدوله برادر قوام السلطنه بود که بین مجلس سوم تا چهارم اتفاق افتاد. دولت بدون توجه به قانون اساسی و مقررات هر کار که میل داشت میکرد. این نقشه چیزی جز همان قرارداد معروف 1919 با انگلستان نبود که در واقع عقد چنین قرارداد ننگینی تعطیل مجلس را لازم داشت. این بار نوبت برادر وثوق الدوله بود که حدود یک سال و چند ماه بدون مجلس حکومت کند. در اوایل اسفند 1324 مقارن با زمانی که قوام نخست وزیر در مسکو اقامت داشت، خبرگزاری شوروی در مورد تخلیه ایران از قوای ارتش سرخ اعلامیه‌ای به این شهر منتشر نمود. روز 25 فوریه ضمن مصاحبه با آقای قوام السلطنه نخست وزیر ایران، تصمیم دولت شوروی به ایشان ابلاغ گردید. نایر بر این که از روز دوم مارس قسمتی از نیروی شوروی از نواحی خراسان، شاهرود و سمنان در خاور ایران که در آنجا آرامش نسبی برقرار است آغاز می شود، اما نیروی شوروی در سایر نواحی ایران تا روشن شدن اوضاع باقی خواهند ماند. این قول و قرارهایی که با شخص قوام در مسکو تنظیم یافته بود ایجاد نگرانی شدیدی در محافل سیاسی و مردم کرد، به طوری که رهبر اقلیت مجلس 14 که هنوز چند روزی از عمر مجلس باقی بود پشت تریبون قرار گرفت و گفت: ما میل داریم که حیات و موجودیت خود را تامین کنیم تا در عمل با دوستی با دولت شوروی بیشتر موفق شویم. موجودیت ما بدون امنیت داخلی در خطر است و شکی نیست امنیت داخلی و روشن شدن اوضاع مادام که خاک ایران از نیروهای خارجی تخلیه نشود میسر نخواهد بود. بنابراین این خودداری از تخلیه قسمتی از خاک ایران بعد از برقرار نمودن آرامش در آنجا تعلیق به محال است. در این معرکه حزب توده نیز که فریفته قول و قرارهای قوام السلطنه شده بود درست با قدرت موافقت داشت و از این رهگذر بود که این دو دسته یعنی حزب توده و دارودسته قوام السلطنه به خاطر آنکه مبادا مجلس 14 در آخرین روزهای عمر خود تکلیف دوران فترت را روشن کند دست به ایجاد صحنه‌های زننده زدند. از تاریخ چهارشنبه 15 اسفند 1324 تا آخرین لحظات عمر مجلس دوره 14 صبحها و بعد از ظهرها عده زیادی اطراف بهارستان کمین کرده و به نمایندگان مجلس هتک حرمت می کردن. در طول موجودیت حزب توده هر بار که منافع رفقا در میان می آمد منظور روزها سودهی ها از هیچ گونه تهمت و آزادی کشی ابایی نداشتند. از صبح چهارشنبه 15 اسفند عده زیادی پیرامون مجلس و میدان بهارستان گرد آمدند و قریب ساعت 10:30 دو نفر را که در بیرون در ورودی مجروح کرده بودند به بهداری مجلس آوردند و به درخواست وکلا بیاد کفیر نخست وزیر به مجلس آمدند و توضیحاتی دادند. سپس آقای کاظمی بیانات مفصلی که خلاصه آن این است ایراد کردند. من اقرار می کنم که رأی به آقای قوام السلطنه ندادم ولی ایشان را وطن پرست می دانم. بیانات آقای بیات متاسفانه قابل قبول نیست. نه تنها وزرا با ما و با مجلس در این چند روز تماس نداشتند بلکه این جمعیت را دولت فرستاده و من خود کامیون‌های دولتی را دیدم که کارگران مربوط به کارخانجات پیشه و هنر را دست دست جلوی مجلس می آوردن. اگر باور ندارید اصلاً با من بیایید برویم چند کارخانه دولتی ببینید کارگری در آنجا وجود دارد یا نه. همه دست از کار کشیدن و جلوی مجلس آمدن. من صبح امروز به اداره شهربانی تلفن کردم آیا وضع روزهای گذشته امروز هم در بهارستان خواهد بود؟ آیا می توان با اطمینان خاطر به مجلس رفت؟ در جواب گفتن اگر پروانه از آقای مظفر فیروز داشته باشند ممکن است بشود رفت. پس از این همه هیاهو بالاخره قوام السلطنه دو روز مانده به انقضای دوره مجلس 14 از سفر مسکو مراجعت کرد و برای خالی نبودن عریضه گزارش سفر خود را برای آن از وکلا که جرأت کرده بودند در مجلس حاضر شوند سرهم‌بندی کرد. از آن لحظه به بعد با خیال آسوده شروع به حکومت نمود. صفحه 299 اطلاعیه نخست وزیر با مقامات شوروی در مسکو و در تهران با سفیران کشور. مذاکراتی که از طرف نخست وزیر ایران در مسکو با اولیای دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آغاز و در تهران پس از ورود سفیر کبیر شوروی ادامه یافت در تاریخ 15 فروردین 1325 مطابق 4 آوریل 1946 به نتیجه زیر رسید و در کلیه مسائل موافقت کامل حاصل گردید. 1. قسمت‌های ارتش سرخ از تاریخ 24 مارس 1946 یعنی یک شنبه 4 فروردین 1325 در ظرف 1.5 ماه تمام خاک ایران را تخلیه می نماید. 2. قرارداد ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی و شرایط آن از تاریخ 14 مارس تا 7 ماه برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد. 3. راجع به آذربایجان چون امر داخلی ایران است ترتیب مسالمت‌آمیز برای اصلاحات بر طبق قوانین موجوده و با روح خیرخواهی نسبت به اهالی آذربایجان بین دولت و اهالی آذربایجان داده خواهد شد. نمی‌دانم چرا یاد آقای دکتر رادمنش افتادم که در اوایل مجلس 14 خطاب به نماینده مجلس گفتند سیاست حزب توده مشخص است و متکی به ایدئولوژی اتحاد جماهیر شوروی و حزب دموکرات آذربایجان یک جنبش آزادی خواهانه است و اگر روزها از آن پشتیبانی می کنند نباید به کسی بر بخورد، زیرا حزب دموکرات آذربایجان ناشار است از موقعیت جهانی و از نفوذ کشور همسایه سوسیالیستی استفاده کرده و بار به منزل برساند. حال اینجاست که چگونه بود این داستان که وقتی رفقا بوی نفت استشمام کردند نه نفت دموکراتیک به جای ماند نه استفاده از موقعیت جهان. استعمار داریم تا استعمار یکی با توپ و تشر موفق می شود، یکی با بمب و خمپاره مالک می گردد. یکی مغازه راه می اندازد و دست به سر و گوش بعضی ها می کشد. یکی قاقالیقی تعارف می کند و بعد گوش طرف را می برد. یکی هم مدعی می شود که قلبش قلب دریاست و همه ی انسان ها روی زمین می توانند در آن قلب جا و مکان داشته باشد. این یکی با چراغ نفتی می آید. لاجرم گزیده می شود. چرا که حزب توده جواب بدهد؟ چرا جان هزاران تن از اعضای نهضت دموکراتیک آذربایجان به اندازه یک چاه نفت برای قبلگاه پرستش یعنی شوروی ارزش نداشته است؟ راستی چرا؟ صفحه 300 متن قرارداد 15 فروردین 1325 جناب آقای ساچیکوف سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پیرو مذاکرات شفاهی بین ما به عمل آمده است محترمان به استحضار آن جناب می‌رساند. دولت ایران موافقت می‌نماید که دولتین ایران و شوروی شرکت مختلط نفت ایران و شوروی برای تجسسات و بهره برداری اراضی نفتخیز در شمال ایران با شرایط اساسی زیر ایجاد نماید. یک، در مدت 25 سال عملیات اول شرکت 49% سهام به طرف ایران 51% سهام به طرف شوروی متعلق خواهد بود و در مدت 25 سال دوم 50% سهام به طرف ایران و 50% به طرف شوروی خواهد بود. دو، منافعی که به شرکت عاید گردد به تناسب به مقدار سهام بین هر یک از طرفین تقسیم خواهد شد. 3. حدود اراضی اولی که برای تجسسات اختصاص داده می شود همان است که در نقشه‌ای که جناب عالی در ضمن مذاکرات در 24 مارس به این جانب واگذار فرمودید، به استثنای قسمت خاک آذربایجان غربی که در باختر خطی از نقطه تقاطع حدود اتحاد جماهیر شوروی و ترکیه و ایران آغاز و بعد در سواحل شرقی دریاچه رضایه گذشته تا شهر میان دو آب می رسد. واقع است همانطوری که در نقشه مزدور روز 4 آوریل 1946 اضافه و تعیین گردیده. ضمناً دولت ایران متعهد می گردد خاکی را که در طرف غرب خط سابق و ذکر واقع است به امتیاز کمپانی های خارجی واگذار نماید. 4. سرمایه که طرف ایران عبارت خواهد بود از اراضی نفتخیز در ماده 3 که پس از عملیات فنی دارای چاهای نفت و محصول آن قابل استفاده شرکت خواهد گردید و سرمایه که طرف شوروی عبارت خواهد بود از هر قبیل مخارج و آلات و ادوات و حقوق متخصصین و کارگران که برای استخراج نفت و تصفیه آن مورد احتیاج خواهد بود. 5. عملیات شرکت 50 سال است. 6. پس از انقضای مدت عملیات شرکت دولت ایران حق خواهد داشت سهام شرکت متعلق به طرف شوروی را خریداری نماید و یا مدت شرکت را تمدید کند. 7. حفاظت اراضی مورد تجسسات و چاهای نفت و کلیه تأسیسات شرکت منحصراً به وسیله قوای تامینه ایران خواهد بود. شب 31 فروردین آقای قوام السلطنه مجلس ضیافتی به افتخار آقای ساچیکوف سفیر شوروی در ایران در محل وزارت امور خارجه ترتیب داد. ضمن پیام‌ها و خطابه‌ها خطاب به حاضرین گفت: هنگامی که من در مسکو به ملاقات ژنرالیسم استالین پیشوای محبوب اتحاد جماهیر شوروی نائل شده و شاهد عظمت و سخاوت دولت اتحاد جماهیر شوروی گردیدم، معتقد شدم باید از چنین دولتی چیز خواست و هیچ نداد. اتفاقا همینطور شد. آن شب پس از خاتمه بیانات قوام السلطنه سفیر شوروی در جواب گفتن در عصر حاضر همانطور که در تشریفات برای خانم‌ها استعمال جواهرات بدل مناسب نمی باشد، معتقدم در تشریفات اصول دیپلماتیک اگر از الفاظ و اصول پوش دور انداخته شده و صادقانه به عمل پرداخته گردد مناسب تر خواهد بود و به همین جهت است که اقدامات این مدت که عملاً منجر به حصول نتایج مطلوب گردیده بسی مایه مصلحت می باشد. در اینجاست که باید متذکر شوم که شخصیت و صداقت و حسن شخص جناب عالی قوام السلطنه که زمام امور کشور را در دست دارید مهمترین و مؤثرترین کمک جهت ایجاد حسن تفاهم حاصله بین دو کشور وقف نتیجه مطلوبه بوده. بدیهی است اگر ما در این چند هفته توانستیم دوستی و مودت را روی پایه صداقت و عمل بین دو کشور استوار سازیم، دلیل این است که در آینده با موفقیت‌های بیشتری نیز نائل خواهیم شد. هنوز چند روزی از آغاز این مغازلات نگذشته بود که ناگهان یک دیپلماسی شوروی از طرف سفیر شوروی در ایران چون نامه‌ای برای جناب اشرف قوام السلطنه نخست وزیر ارسال شد. جناب آقای قوام السلطنه نخست وزیر ایران در تعقیب اظهارات شفاهی که این جانب موافق دستور دولت شوروی در 10 ماه سال جاری کرده است، بدین وسیله محترمان تایید می نماید که تخلیه قشون شوروی از ایران مطابق نقشه تخلیه که از طرف ستاد ناحیه نظامی قفقاز در اواخر ماه مارس سال 1946 اعلام گشته است، 9 ماه می کاملا انجام خواهد یافت. خواهش